بسم الله الرحمن الرحیم. الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاث. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا، كما اذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية الى آخر. عرض می شود که فرمودند در این خاتمه مختصری راجع به دلالات سیاقیه، یعنی همان سه دلالت مشهور اقتضا، به تنبیه، به اشاره بحث میکنیم و بحث خودمون را هم در دو مقام قرار میدهیم. مقام اول راجع به معنای این سه قسم دلالت و بیان موقعیت و ارزش این دلالات، به جایگاه این دلالات، تعبیر به ارزش نارساز، جایگاه این دلالات آیا داخل در دلالات منطقی هن یا مفهومی هن یا نوع دیگری هن. مقام ثانی هم راجع به ارزش و حجیت این دلالات، اینا محجت هستند یا نه. اما مقام اول، مقدمتاً باید بدونیم که تا به حال طی مباحث گذشته ما با دو قسم دلالت آشنا شدیم که هر کدوم از این دو قسم هم دارای شعبه ها و اقسام فراوانی بودن. یکی دلالت منطقیه که عبارت بود از اون معنایی که اولاً و به ذات و مستقیماً و بالمطابقه از کلام فهمیده می شود و به ذهن انسان تبادر می کند، این دلالت منطوقی بهش می گفتیم. مساوی است که این معنا مدلول مفرد باشد یا مدلول جمله، و مساوی است که مدلول ماده باشد یا مدلول هیئت، و مساوی است که مدلول اسم باشد یا مدلول فعل باشد یا حرف. تمام اینها مدلول مطابقی هست. این یک قسم دلالت. قسم دیگر دلالت مفهومی بود، یعنی اون معنایی که بالملازمه از کلام فهمیده میشه، مدلول التزامی کلام هست، اون هم با این خصوصیاتی که داشت که در اول مفاهیم گفتیم، اولا مدلول جمله باشد نه مدلول مفرد، ثانیا هم لزومش لزوم بیانه به معنای اخص باشد، نه لزوم بیان به معنای اعم و نه لزوم غیر بیان که اشاره شد. خود این مدلول مفهومی هم به نوبت خودش انواع و اقسامی داشت: مفهوم موافقت، مفهوم مخالفت، مفهوم مخالفت هم مفهوم شرط، وصف، الاخ. اینها رو تا به حال شرح کردیم. حالا می‌فرمایند که باید بدونیم که نوع سومی از دلالت هم وجود داره که اون هم از کلام متکلم استخراج میشه و استنباط میشه و به ذهن میاد. اما نه اسمش رو میشه دلالت منطوقی گذاشت بالمعنى المذکور و نه اسمش رو میشه دلالت مفهومی گذاشت بالمعنى المذکور. به عنوان مثال، گاهی کلام متکلم بالملازمه دلالت میکند بر این که از این جمله و از این کلام یک لفظ مفردی حذف شده و یک کلمه ای در این عبارت در تقدیره که بدون او معنای کلام ناقص و ناتمام، یا دلالت میکند که معنای یک لفظ مفردی باید در اینجا مقدر باشه که بدون اون معنای مقدر کلام ناقص، مراد فهمیده نمیشه. یا اینکه این کلام به دلالت ملازمه ای و التزامی دلالت میکند بر مفاد یک جمله دیگر، یک مطلب دیگری رو میرسانه، اما لزومش به نحوه لزوم بیانه به معنای اخص نیست تا داخل در مفاهیم باشه. خب حالا اسم این دلالات رو چی بگذاریم؟ کلام دلالت میکند که یه لفظی مقدر باشه، این منطوقیه، این دلالت مفهومی به معنای است که ما گفتیم، هیچ کدوم نیست. اسمشو چی میگذاریم؟ میفرماید که به نظر ما مناسب ترین اسم این است که اسم این دلالات را دلالات سیاقیه بگذاریم در مقابل دلالت منطوقی و دلالت مفهومی. معنای دلالت سیاقیه هم این است که سیاق کلام دلالت می کند بر این لفظ مقدر یا بر این معنای مقدر یا بر این جمله‌ای که باید در تقدیر باشد. اینا از سیاق کلام و از سبک ریخت کلام استفاده میشه. بعد دلالات سیاقیه را به سه قسم منقسم میکنیم: دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، و هر کدوم رو تک تک بحث میکنیم. این مقدمه. پس یک نوع ثالثی از دلالت هم پیدا کردیم. اما قسم اول از اقسام دلالات سیاقیه عبارت است از دلالت اقتضا. دلالت اقتضا عبارت است از اون دلالتی که دارای دو ویژگی و خصلت باشد. ویژگی اول، اینکه اصل این دلالت مراد و مقصود باشد از برای متکلم. ویژگی دوم، اینکه صدق کلام یا صحت کلام عقلاً او شرعاً او عرفاً متوقف بر این دلالت باشه که بدون اون کلام یا اصلا صحیح نیست و غلطه از نظر قواعد، یا اگر هم صحیح باشد کلام کذب است نه صدق. حالا این توقف صحت یا صدق کلام هم گاهی یک توقف عقلی و به حکم عقل است. عقلن صدق کلام توقف دارد بر این تقدیر، عقلن صحت کلام متوقف بر این تقدیره. گاهی این توقف شرعی و به حکم شارع هست و گاهی لغوی و به حکم لغته. لغت به معنای عام کلمه، یعنی کلن ادبیات عرب. و گاهی هم این توقف یک توقف عادی و عرفی هست به حکم عرف و به حکم عادت. حالا مثال‌های متنوعی لازم داریم برای بیان دلالت اقتضا. جمعاً 7 مثال در کتاب برای این جهت عرضه شده. مثال اول این است که رسول اکرم در یک حدیث نبوی فرمودن که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. کلمه ضرر و کلمه ضرار به معانی مختلفی به کار رفته و معنا شده. ممکن است مراد از ضرر و ضرار هر دو یک معنا باشه، یعنی ضرر رسوندن مسلمان به مسلمان دیگر. این در اسلام نیست و نباید باشه. ممکن است مراد از ضرر ضرر به نفس باشه و مراد از ضرار ضرر به غیر باشد. هیچ کدوم در اسلام نیست. ممکنم هست مراد از ضرر ضرر یک طرفی باشد و مراد از ضرار ضرر طرفینی باشد، که این به اون ضرر میزند، اون هم به این ضرر میزند. حالا این معانی مختلف ضرر و ضرار، محل استشهاد اینه، کیفیت استشهاد به این حدیث اینه. در این حدیث شریف صدق کلام متوقف است که یک کلمه ای به نام حکم یا به اسم اثر، اثر شرعی مقدر باشد. منظور این است که حکم ضرری در اسلام نیست. چیزی که ضرری باشد در اسلام تشریع نشده. باید همچی چیزی مقدر باشه. چرا؟ زیرا که اگر چیزی مقدر باشد، ظاهر کلام این است که ضرر و ضرار در نزد مسلمین نیست، در اسلام وجود نداره. یعنی مسلمان ها به هم دیگر ضرر نمیزنن، معناش اینه. در حالی که بلا اشکال این معنا غلطه، قابل قبول نیست و اصولا در مورد حدیث که راجع به سمره ابن جندب صادر شده، مسئله ضرر بوده. این شخص آدم ضاری بوده، نه اینکه ضرری در اسلام نباشه. نفی ماهیت نیست، نفی حکم ضرری ما در اسلام نداریم. مثلا وضوع اگر ضرری شد واجب نیست، غسل اگر ضرری شد واجب نیست، تشریع نشده. اینان مثل عسر و حرج که اگر اینها عسری باشند و حرجی باشند تشریع نشد. پس اینها حد و مرز تکلیفند. یجبا تا مادامی که ضرری نباشد، حرجی نباشد، همین که بود دیگه فلان امر واجب نیست. لا ضرره یعنی لا حکم ضرریین، وگرنه موضوعا ضرر در اسلام هم هست، در میان مسلمان ها هم هست. مثال دوم، باز هم رسول اکرم در حدیث مشهوری که حدیث رفع نامیده میشه، در مقام امتنان و منتگذاری صادر شده، در اون حدیث شریف که 9 فراز هم دارد، در یک فرازش اینجور فرموده: رفع عن امتی ما لا یعلمون، برداشته شده از امت من اون چیزهایی که لا یعلمون، امت نسبت به اون عالم و آگاه نیستن. در اینجا هم ناگزیر هستیم از اینکه چیزی مقدر بگیریم به نام مؤاخذه، به نام عقوبت، امثال ذلک. رفع عن امتی عقاب ما لا یعلمون، مؤاخذت ما لا یعلمون، صدق کلام متوقف بر این تقدیره، وگرنه کلام کذب خواهد بود، زیرا که موضوعاً ما لا یعلمون مرتفع نیست. بسیاری از امور هستش که امت پیامبر نسبت به اونها لا یعلمون هستن، بنابراین مراد رفع مؤاخذه نیست، مراد رفع خود ما لا یعلمون نیست، تعبیر ناقص بود، بلکه مراد رفع اثر ما لا یعلمون است که مؤاخذه باشه، چیزی باید مقدر باشه. مثال سوم، باز هم در اون در همون حدیث شریف رفع در فراز دیگر آمده، رفع مذتور رو الی، اون چرا که مستر میشید به او برداشته شده. خب در اینجا هم باید چیزی مقدر باشه، یعنی رفع مؤاخذت و مستر رو الی، یعنی اگر به خوردن میته، به شرب دم و امثال ذلک مستر شدید، عقاب این اعمال از شما برداشته شده، فردای قیامت عقاب نمیشید، یا حکم حرمت اینها در ظاهر از شما برداشته شده. اضطرار حد و مرز تکلیفه، با آمدن اضطرار حکم برداشته میشه و چیزی اینجوری مقدر باشه، حکم، عقاب، اینا. وگرنه کلام رو به ظاهرش ابقاء بکنیم یلزم الکذب، برای اینکه اینجور نیست که در امت اسلامی اضطرار نباشه، کثیرا ما مسلمان ممکن است به عملی مستر بشه، به امری از امور اضطرار پیدا بکنن، بنابراین نفی موضوع منظور نیست، نفی الحکم. حدیث چهارم و مثال چهارم این است که در حدیث دیگری از امام علیه السلام نقل شده که فرموده لا صلاة لمن جاره المسجد الا فی المسجد، الا لا نفی جنس، نفی می کند ماهیت و جنس را، صلاتی نیست، حقیقتا نمازی نیست برای کسی که همسایه او مسجده، مگر اینکه در مسجد باشه، در غیر مسجد نیست. لا صلاته لجار المسجد الا فی المسجد. در اینجا هم البته صحت کلام و صدق کلام هر دو متوقف است بر اینکه یک کلمه ای مقدر باشه، کلمه کاملتن، صحیحتن، امثال ذلک. و منظور این است که صلات همسایه مسجد، جار المسجد، در منزل خودش صلات کامل نیست، صلات با فضیلت نیست، وگرنه بلا اشکال کلام میشه کذب. اینجور نیست که این صلات صلات نباشه، نه، همسایه مسجد هم در منزل خودش اگر نماز بگذاره نمازش نمازه، ولی این نماز، نماز کامل و نماز با فضیلت و با ثواب زیاد نیست. میبینید که احتیاج به تقدیر داریم. نمونه پنجم و مثال پنجم در آیه شریفه میخونیم که مسأل القریته، در اینجا هم آقایان میگن صحت کلام از نظر عقلی متوقف است بر این که یا لفظ اهل و کلمه اهل مقدر باشه، تا از باب مجاز در حذف باشه، یا معنای این کلمه مقدر باشند تا از باب مجاز در اسناد باشد. یه چیزی باید مقدر باشه. بیان مطلب، ما در مختصر ملاحظه کردید، در علم معانی بیان خوندید که سه نوع مجاز داریم در یک تقسیم کلی. مجاز در اسناد داریم، مجاز در حذف داریم و مجاز در کلمه داریم. مجاز در اسناد عبارت است از اسناد و شیعه الا غیر ما هو له. اسناد دادن یک شیعی را به غیر اون چیزی که این شیع مال اوست. مثلا میگیم انبت ربیع البغله، فصل بهار سبزیجات رو رویاند، در حالتی که این بهار نیست که مؤثره، خداوند است که در این فصل بغل و سبزی را می رویاند. یا میگیم جرل میزاب ناودان جاری شد، و حالون که ناودان که جاری نشده، ناودان سر جای خودش باقی است، اونی که جاری شد آب هست که از این ناودان جاری شده، ولی ما مجازن میگیم جرل میزاب. اینها رو مجاز عقلی بهش میگوین. یا مثلا میگیم وسأل القریته، مجازن آمدیم، سوال را به قریه اسناد داده ایم، وگرنه حقیقتاً از اهل قریه سوال میشد نه از خود قریه. پس معنای کلمه اهل بایستی در اینجا مقدر باشه. اینو میگن مجاز در اسناد. مجاز در حذف آن است که یک لفظی و یک کلمه ای در عبارت مقدر باشه. به بیان دیگر به حذف مضاف هست، مضافی باید مقدر باشه. اینم نمونهش زیاده. در قرآن میخوانیم و جا ربک و الملک و صفن صفا، ای و جا امر ربک. کلمه امری باید مقدر باشه، وگرنه به ظاهرها کلام برخلاف اعتقادات ماست که خدا آمد، جسم نیست که آمدن براش معقول باشه به حسب ظاهر. یا مثلا میگیم که وجوه یومئذین الی ربها ناظره، خب به ظاهرش کلام ناتمامه، چون پروردگار متعال که جسم نیست که چهرهایی به او نظر بکنن، به او نگاه بکنن، باید چیزی مقدر باشد. ای الی رحمت ربها، الی آثار ربها، الا رزوان ربها، امثال ذلك. مثال دیگرش هم همین مثال مورد بحث ماست، مسأل القریه، ای مسأل اهل القریه، مضافی که کلمه اهل باشه مقدر. و اما مجاز در کلمه عبارت است از این که کلمه ای به معنای کلمه دیگر استعمال شده باشه. فی المثل مصدر به معنای اسم فاعل استعمال شده باشد، یا به معنای اسم مفعول استعمال شده باشد. نظیر اون چی که در حاشیه ملا عبدالله همون اوائل میخوندیم، جعلته تبصرتن ای مبصرن، تبصر مصدره به معنای اسم فاعل، بینایی بخش، آگاهی دهنده. یا تذکرتن ای مذکر، یادآوری کننده. یا هدن ای هادی، هدن مصدر به معنای هادی، اسم فاعل آمده. و باز نظیر اون چی که در همون منطق میخوندیم، میگفتیم این عکس اسمی که قضیه رو میگذاشتیم عکس، منظورمون از عکس قضیه معکوسه بود که مصدر به معنای اسم اسم مفعول آمده. یا میگیم که خلق را تقلیدشون برباد داد. مراد از این خلق یعنی مخلوقات، خلق الله یعنی مخلوقات خدا، یا میگیم لفظ به معنای ملفوظ تلفظ شده، لفظ خود افکندن رو میگن، اونی که افکنده میشد اون ملفوظه، افکنده شده، نام خود او را گذاشتیم لفظ، مستر به معنای اسم مفعوله. در بعضی از کتاب‌های صرفی هم نظیر مراح الاروا که کتاب کوچک ولی پرفایده ای هست، اونجا هم در یه جای اینجور تعبیر شده، گفته است که گای مستر ذکر میشه و از او اراده میشد معنای اسم فاعلی یا معنای اسم مفعولی. مثلا میگیم رجلون عدلون، یعنی رجلون عادل اسم فاعل، یا میگیم خلق الله یعنی مخلوق الله. گاهی هم عکس اسم فاعل ذکر میشه، ازش اراده میشد معنای مستری. در آیه میخونیم هل ترا لهم باقیه، یعنی بقا. در سوره واقعه میخونیم لیس لوقتها کاذبه، یعنی کذب. گاهی هم اسم مفعول ذکر میشد و ازش اراده میشد معنای مستری. اون هم مثال های متعددی و متنوعی داره. به هر حال مجاز در کلمه هم مصادیق فراوانی پیدا کرد. حالا با حفظ این اقسام مجاز، در مثال مورد بحث ما وسأل القریه، ممکنه از باب مجاز در اسناد باشه، به جای اینکه بگن از اهل قریه سوال کن، مجازن به خود قریه اسناد داده. ممکنم هست از باب مجاز در حذف باشه که مضافی در تقدیر هست، مسأل القریه یعنی مسأل اهل القریه. بنابراین در هر صورت باید چیزی در کلام مقدر باشد، زیرا که عقل میگوید از در و دیوار که نمیشه سوال کرد، در و دیوار جماداتن، سوال از اونها معقول نیست، فلذا باید سوال از اهل قریه باشد. منظور اینه. این هم مثال پنجم. مثال ششمی که در این مقام بیان می کنن این است که شخصی به شخص دیگر خطاب می کند و می گوید اعتق عبدکه انی علا الفین، یعنی بنده خودت را از جانب من و برای من آزاد کن که ثوابش برای من باشه، به اسم من باشد آزادی، در مقابل 1000 درهم یا 1000 دینار. در اینجا هم صحت کلام از نظر حکم شارع و از نظر شرعی متوقف است بر اینکه یک تقدیری در کلام باشه. منظور این باشد که ملکنی العبد به الفن، عبد خودت رو به من به 1000 درهم یا دینار تملیک بکن، بعد که به ملک من در آمد ثم اعتق عنی، یعنی اول به من بفروش، به من تملیک بکن، سپس به وکالت از جانب من او را آزاد کن. چرا صحت کلام شرعاً متوقف بر یه همچه تقدیری است؟ برای اینکه ما در شرع مقدس روایاتی داریم و ادله ای داریم به این عنوان که لا اتق الا فی ملکن، یعنی تا شخص مالک نباشد، مالک عبد نباشد، اتق هم برای او صورت نمیگیره، تحقق پیدا نمی کند. فلذا در این جور موارد اول باید تملیک صورت بگیره، سپس عتق، تا بتونیم بگیم عتق برای این شخص انجام گرفته، وگرنه برای او محقق نمیشه و منعقد نمیشه. این هم مثال ششم. مثال هفتم و آخرین مثال، این شعری است که از عمرو ابن امرؤ القیس نقل شده که او گفته نحنو بما اندنا و انت بما اندک رازم و رأی مختلفو. در این مثال صحت کلام از نظر لغت و قواعد ادبیات عرب توقف دارد بر اینکه یک کلمه ای بعد از اندنا مقدر باشه. یعنی اینجور بوده: نحنو به ما اندنا رازونه، که این رازونه خبر برای کلمه نحنو باشه، و انت به ما اندک رازن، این باید مقدر باشه. چرا؟ برای اینکه کلمه رازن که بعد آمده اون لفظ مفرد مذکر است و مفرد نمیتونه خبر واقع بشه از کلمه نحنو که دلالت بر جمع میکند، دلالت بر متکلم مع الغیر دارد، تناسبی با هم ندارن. اینم از بعد از بیان این هفت مثال به صورت قاعده کلیه میفرمایند که در کلیه مواردی که کلام بالملازمه بر یک معنای مفردی دلالت بکند، اونجا میشد از نوع دلالت اقتضا. نمای براش گفتیم وسأل القریه و امثال ذلک، ولی منحصر به مجاز در کلمه یا مجاز در حذف یا مجاز در اسناد باشد که احتیاج به تقدیر هست، تمام اینها داخل در دلالت اقتضا هستند. اینم ضابطه کلی. بعد مطلبی رو ذکر میکنن، اون مطلب رو ما به این بیان عرض میکنیم و اون مطلب این است که مجازات در یک تقسیم دو قسمن. قسم اول مجازاتی که قرینه اونها عقلیه است، مثل مسئله القرینه که عقل میگه باید چیزی مقدر باشه. قسم دوم مجازاتی که قرینه اونها یک قرینه لفظیه است، مثل رأیت و اسدن یرمی که لفظه اونگاه. قسم اول از اقسام مجازات از نوع دلالت اقتضائیه هست، ولی قسم دوم از نوع دلالت اقتضا نیست، بلکه از نوع دلالت منطقی و مطابقی است. مرحوم میرزای قومی این مطلب را فرموده است که ما قبول نداریم که همه مجازات دلالات مجازیه از نوع دلالت اقتضا باشه، بلکه بخش اولش از نوع دلالت اقتضا است ولی بخش دوم از نوع دلالت اقتضا نیست. مرحوم مظفر می‌فرمایند که در همین بخش دوم که مثال هم زده شده به رأیت و اسدن یرمی و قرینش هم قرینه لفظیه است، خود این دو جوره. تارتن خود کلمه اسد را ما میاییم در رجل شجاع استعمال میکنیم، ولی مجازن این البته محتاج به قرینه هست. کلمه یرمی قرینه میشد بر این که از اسد این معنا اراده شده. یه وقت این است که نه، ما کاری به لفظ اسد و کلمه اسد نداریم، بلکه میخواییم مستقیماً از خود این قرینه یرمی استفاده بکنیم، رجل شجاع را. اگر بخوایم از خود این استفاده بکنیم، این البته بالمطابقه دیگه نیست، بلکه بالملازمه است. یعنی میگیم لازمه آوردن کلمه یرمی آن است که مراد متکلم و مقصود متکلم رجل شجاع باشد و دلالت بر از این جهت میشه دلالت این اقتضا. این هم از این. بعد در خاتمه میفرماید که خلاصه طول کلام این که دلالت اقتضا روی دو پای استوار است: یک، اصل دلالت مراد و مقصود متکلم باشه ولو در لفظ نیاورده. دو، صدق کلام یا صحت کلام هم متوقف بر این دلالت باشه. اینم از این. تا برسیم به دو قسم بعدی دلالت. الجهت الاولى مواقع دلالات ثلاث. مقام اول بحث راجع به موقعیت و جایگاه این دلالات سگانه اقتضا و تنبیه و اشاره است. قد تقدم ان المفهوم، در مباحث گذشته دانستیم که مفهوم عبارت است از مدلول جملات ترکیبیه، اونم مدلولی که این صفت دارد لازمه منطوق هست، به دلالت التزامیه ازش فهمیده میشه، اون هم لزومن بینن بالمعنى الاخص، لزومی که لزوم بینه به معنای اخص هم هست که به مجرد تصور معنای منطوقی این معنای ملزومی هم در ذهن انسان متصور میشه. و یقابله، نکته مقابل این مفهوم المنطوق الذی هو مدلول ذات لفظ، منطوقی که عبارت از مدلول خود لفظ به دلالت المطابقیه، مستقیما از خود لفظ این معنا به ذهن میاد. ولیکن یبقا در این مقام من المدلولات و مفاهیمی که از کلام استفاده میشه و کلام بر او دلالت میکند، یبقا ما اون مدلولاتی که لا یدخل فی المفهوم، نه داخل در مفهوم هستن بلا فی المنطوق، و نه داخل در منطوق هستن اصطلاحاً حسب اصطلاح اصولی. نمونه های رو ذکر میکنیم. کما اذا دل الکلام به دلالت التزامیه، این التزام نکته مقابل مطابقه است، هر نوع دلالتی که مطابقی نباشد اسمشو میگذاریم دلالت التزامیه، ولو به اصطلاح منطقی تزمونی هم باشد. کلام دلالت بکند به دلالت غیر مطابقی علا لفظ مفرد، برای اینکه در اینجا یه لفظ مفردی در تقدیر، او معنا مفرد، یا در اینجا معنای مفردی را باید مقدر بگیریم که لیس مذکورن فی المنطوق صریحا، ذکر نشده این لفظ یا این معنای مفرد در منطوق کلام به صراحت صریحا نیامد. مثال دیگه، یا اینکه اذا دل الکلام، کما اذا دل الکلام دلالت بکند جمله و کلام مذکور علا مفاد جملتن، بر مفاد یک جمله دیگری که اون جمله دیگر لازمتن للمنطوق، لازمه این منطوق کلامه، الا اینکه این لزوم لیس بر نحو لزوم بینه به معنای اخص تا داخل در مفهوم باشه، فإن هذه این گونه دلالت ها کلها تماماً لا تسمى مفهوماً، چون لزومش بیان به معنای اخص نیست، ولا منطوقاً، چون مستقیماً و بالمطابقه از کلام فهمیده نمیشه بلکه بالملازمه از کلام فهمیده میشه. اذن ما ذات تسمى یا تسمی هذه الدلاله، وقتی که این شد در این هنگام چه چیز، به چه اسمی نامگذاری بشود این دلالت، یا به چه اسمی نامگذاری میکنید شما مخاطبین این گونه دلالت ها را در این گونه از مقامات که دلالت بر لفظ مفرد، دلالت بر معنای مفرد الاخ، اسمشو چه بگذاریم؟ اقولو، نقولو، الانسب، مناسب تر از همه به نظر ما این است که ان نسمیه مثل این گونه دلالت را علی وجه العموم، بر یک وجه عام به کلی که شامل هر سه قسم بشد، اقتضا، اشاره، تنبیه، نامشو بگذاریم الدلالت السیاقیه، دلالاتی که از سیاق کلام و از ریخت کلام استفاده میشه. اتفاقا بعضیا این اسم رو گذاشتن کما رو بما یجری، این تعبیر به دلالت سیاقیه فی لسان جملتن از اساطین استوانه های بزرگ فقه، لتکونه تا بوده باشد این دلالت سیاقیه در مقابل دلالت مفهومیه و دلالت منطقیه. پس ما سه قسم دلالت پیدا کردیم: منطقیه، مفهومیه و سیاقی. ول مقصود بها، مقصود به این دلالت سیاقیه علاهازا بنابر این بیان که نکته مقابل اون دو هست، این است که سیاق کلام و ریخت کلام یدل بر این معنای مفرد مقدر یا بر این معنای مرکب مقدر یا بر این لفظ مقدر، اما از این که مفرد باشد یا مرکب به جمله. و قسم و آقایان و اصولیین این دلالت سیاقیه را به سوی دلالات سگانهی که ذکر شد، یعنی دلالت اقتضا و دلالت تنبیه و دلالت اشاره. فل نبحث انها، پس باید بحث بکنیم از این دلالات سگانه واحدتن واحدتن یکی یکی. اما اولی دلالت الاقتضا، تعریفش اینه: بهیه دلالت اقتضا این است که ان تکون دلالت مقصودتن للمتکلم، به حسب العرف اصل دلالت بر این معنای مقدر یا لفظ مقدر مراد و مقصود اصلی متکلم هست. عرفن میگن این معنا را قصد کرده، چون معیار محاورات و مکالمات عرف است، لذا میگه مقصودتن به حسب العرف. این یک خصوصیت. و یتوقف و ویژگی دوم دلالت اقتضا این است که متوقف است صدق کلام در بعضی جاها یا صحت کلام در بعضی جاها به حسب عقلی یا به حسب شرع یا به حسب لغت به معنای عام کلمه که شامل نحو و صرف و اینا میشد، ادبیات عرب، یا به حسب عادت مردم علیها بر اون دلالت. این هم ویژگی دوم، اگر نباشد این دلالت نیست، این کلام صادق نیست یا این کلام صحیح نیست ولو صدق باشه. مثال این دلالت اقتضا فراوانه، 5-6 مورد، 7 مورد مثال میزنیم برای شما. مورد اول: قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فان صدق الکلام، صدق این گفتار و این سخن، یتوقف و متوقف از عقلن علا تقدیر الاحکام، یعنی که یک احکامی در تقدیر بگیریم، یعنی احکام ضرری در اسلام نیست، آثار شرعیهی که ضرری باشه ما در اسلام نداریم، از وجوب و حرمت و زمانت و این چیزا. لتکونه تا بوده باشد همین احکام و آثار المنفی حقیقتن، ولو در ظاهر نفی خود ضرر شده ولی در باطن منظور نفی احکام ضرریه هست نه خود ضرر. چرا منظور اونه؟ لوجود ضرر و ضرار قطعا عند المسلمین، چون همونطوری که در نزد سایر اقوام ضرر و ضرار هست، به خودشون به یک دیگر ضرر میزنن، در میان جامعه اسلامی هم این معنا وجود داره، در خارج میبینیم. اصولا مورد حدیث در موردی بوده است که اون شخص سمرت ابن جندب آدم زاری بوده، بنابراین خود ضرر رو نمیشه نفی کرد. فیکون نفی الضرر، نفی خود ضرر به اعتبار نفی آثار ضرر، اون آثار شرعیه و احکام شرعیه ضرر. مثال دوم: مثلا وضوی ضرری ما نداریم، وجوب ضرری، حرمت ضرری و امثال ذالک در اسلام نیست. مثال دوم در حدیث رفع میخوانیم: رفع عن امتی ما لا یعلمون. خب پیداست که خود ما لا یعلمون رفع نشده، اینجور نیست که در امت اسلامی ما لا یعلمون نباشه، نه، خیلی چیز هست که ما نسبت به اون لا یعلمون هستیم، ولی منظور این است که مؤاخذه اینها برداشته شده، عقاب اینها برداشته شده، حکم حرمت این امور یا وجوب این امور برداشته شده. مثال سوم بازم در حدیث رفع میخونیم: رفع مستور رو الیه برداشته شده و رفع شده اون چرا که امت اسلامی به او مسترن. خب یعنی اضطرار در امت اسلامی پیدا نمیشه، ابدا چنین نیست. وجدانن در خارج ممکن مسلمان مضطر به اکل میته بشه، مضطر به شرب دم و امثال و ذلک بشه. منظور این است که آثار شرعیه احکام اضطرار برداشته شده، یعنی اینجا دیگه حرمت نیست، عقوبت نیست و امثال و ذلک اینا برداشته شده. مثال چهارم، قول امام علیه السلام لا صلات لمن جاره المسجد الا فی المسجد، این عبارت به دو بیان ذکر شده، یکی به همین بیان، بیان دیگر هم هست که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. در اینجا لا بر سر خود صلات داخل شده، مستقیما نفی خود صلات و ماهیت میکنه، اما در واقع مراد این نیست. فإن صدق الكلام از نظر نحوی که لا نفی جنس احتیاج به خبر داره، و صحت کلام از نظر عقلی و شرعی متوقف از الا تقدیر کلمت کاملتن یا کاملتون، که این کلمه حذف شده و در تقدیر حذف مراد متکلم هست. لیکون المنفی چرا مقدر میگیریم؟ تا در نتیجه بوده باشد اون چه که نفی شده به این وسیله با این لا، کمال الصلاة، کامل بودن نمازه، یعنی این نماز نماز کامل و پرفضیلتی نیست. لا اصل الصلاة، نه این که به این وسیله اصل صلاة نفی بشه، نه. وجدانن نماز همسایه مسجد اگر در مسجد هم نباشد باز هم نمازه و ثواب هم برش بار میشه، منتها این نماز یک نماز کامل نیست. مثال دیگه، به تعبیر کتاب مثال سوم و به تعبیر ما مثال پنجم، قولو تعالی مسأل القریه، سوره یوسف آیه 82. خب اینجا هم به حسب ظاهر سوال رو نسبت داده به قریه، از خود قریه بپرس. خب قریه همین در و دیوار، چیزی دیگری نیست. اما فإن صحت این قول به این کلام از نظر عقلی متوقف از الا تقدیر یک کلمه لفظ اهل، مسئله القریه یعنی اهل القریه، چون عقل میگه از خود قریه نمیشه سوال کرد، قریه جامده در و دیواره. فیکون این مورد به این قولی تعالی از باب حذف مضاف میشه مجاز در حذف، که مضافی در تقدیر، یا الا تقدیر معنای اهل، بگیم معنای این کلمه مقدر منظور اینه. فیکون این قولی تعالی از باب مجاز در اسناد، که هر دور از خارج معنا کردیم و مقدمتا توضیح دادیم. مجاز در اسناد یعنی اسناد و شیء الی غیر ما هو له، اسم دیگرش هم مجاز عقلی است. در مختصر اینا رو ملاحظه کردیم. مثال ششم، به تعبیر ایشون مثال چهارم، چون اون رفع عن امتی رو دیگه عطفش کردن بر لا ضرر، جدا حساب نکردن، چه در مالای علمون چه در مستور رو، ما اونا رو هم دو تا مثال جدا حساب کردیم. مثال دیگر، مثال ششم به قول ما یا مثال چهارم به قول ایشون، قولهم قول اون انسان هاست که به یک دیگر میگن اعتق عبدک انی علا الفن، عبد خودت رو که ملک توست از جانب من آزاد کن، که آزادی برای من واقع بشه، این کار رو بکن در مقابل هزار درهمی که من به تو میدم. خب فإن صحت آزل کلام، صحت این سخن از نظر شرعی تتوقف و علا طلب تملیکی اولا لهو به الفن، بر این که طلب بکند این گوینده تملیک این مالک اون عبد را در مرحله اول قبل از عتق لهو به اون شخص طالب و گوینده به هزار درهم، بعد از طرف او به وکالت از او آزاد بکنه. خب چرا شرعا متوقفه؟ لأنه دلیلش اینه، چون حدیث داریم که لا عتق الا فی ملکن، پس تا مالک نباشیم عتق برای تو صورت نمیگیره. فیکون و تقدیر کلام این میشه ملکنی العبد، اول عبد تو من تملیک بکن به الفن در مقابل هزار درهم، ثم اعتق امنی، بعد به تو وکالت میدم که او را از طرف من آزاد بکنی. صیغه اعتق رو جاری کن. مثال هفتم به تعبیر ما و مثال پنجم به تعبیر ایشون قول شاعر معروف عرب عمرو بن امرؤالقیس هست که گفته نحن بما عندنا و انت بما عندک راضٍ و رأی مختلف. ما به اون چی که نزد ماست راضیم، تو هم به اون چی که نزد خودت هست راضی هستی. البته رأی و آرا و افکار هم فرق داره. فإن صحة این قول شاعر به حسب لغت عرب یعنی ادبیات عرب متوقف از علا تقدیر گرفتن کلمه رازونه که جمع است به عنوان خبر برای مبتدایی که نحنو باشه. چرا این متوقف برونه؟ لأن رازن مفرد، چون کلمه رازن که بعدش آمده به ما اندک رازن اون مفرده. لا یسه ان یکون خبر برای نحنو و مفرد صحیح نیست از نظر ادبیات که خبر برای جمع قرار بگیره. بعد قاعده کلیه بیان میکنن، جمیع الدلالات الالتزامیه علی المعانی المفرده، همه دلالت های التزامیه ای که دلالتشون بر معنای مفرد باشه نه معنای جمله، و جمیع المجازات و همه مجازات، چه مجاز در کلمه، چه مجاز در اسناد، چه مجاز در حذف، همه و همه ترجع الی همین دلالت اقتضا، از نوع دلالت اقتضا هست که اصل دلالت مقصود است الی آخر. اینم ضابطه کن. فین قال قائلون، این سخن میرزای قمی است، اگر کسی اینجور بگه ان دلالت اللفظه علا معناه المجازی من الدلالت المطابقیه، دلالت لفظ بر معنای مجازی از نوع دلالات سیاقیه نیست بلکه از نوع دلالت مطابقیه است. فکیف جعلتم المجازه من نوع دلالت الاقتضا، با این محاسبه چجور شما آمدید قرار دادید مجاز را از نوع دلالت اقتضا، با اینکه دلالت اقتضا نیست بلکه دلالت مطابقی است. از خارج توضیح دادم تفصیلا که دو قسم مجاز درست کردن، گفتن که در یک قسم از نوع دلالت سیاقی است، در قسم دیگر از نوع دلالت مطابقیه. مجازاتی که قرینه‌شون عقلی باشه، مجازاتی که قرینه‌شون لفظی باشه، گفتن اینا از نوع دلالت مطابقیه. نقول له، ما در جواب این قائل میگیم هازا صحیحون، این فرمایش شما که دلالت لفظ بر معنای مجازی از نوع دلالت مطابقی باشه این درسته. و مقصودنا، اما مراد ما چیه؟ ما که میگیم مجازات از نوع دلالت اقتضا هستن، مراد اینه مقصود ما از بودن دلالت بر معنای مجازی من نوع دلالت الاقتضا، و با اون مقصود ما اینه دلالت و نفس القرینه، دلالت کردن خود قرینه ایست که المحفوف و بها پیچیده شده به اون قرینه کلام، دلالت خود این علی ارادت المعنی المجازی من اللفظ، بر اراده کردن معنای مجازی را از کلام، نه دلالت نفس لفظ بر اون معنای مجازی به توسط قرینه. یعنی دو مطلبه، یه وقت شما میگید خود کلمه اسد در رجل شجاع استعمال شده منتها به کمک یرمی، اینجا البته دلالت منطوقیست و مطابقیست. یه وقت میخواد از خود کلمه یرمی این معنا را استفاده بکنید، بگید لازمه آوردن یرمی این است که مراد متکلم رجل شجاع باشه، این میشه دلالت اقتضا دیگه، منطوقی نیست، از منطوق کلام استفاده نمیشه، اون منظوره. خلاصة الکلام این که ان المناط فی دلالت الاقتضاء شیئان، میزان و معیار و ضابطه کلی در دلالت اقتضا دو امره، دو چیز باید درش باشه، دو رکن داره به اصطلاح. الاول، شیء اول و رکن اول این است که ان تکون اصل دلالت مقصودتن، مراد متکلم هست، هدف از این کلام بیان اون مطلبه، اون مقصود هست. از ثانی، شیء دوم و رکن دوم این است که ان یکون الکلامو، کلام طوریست که لا یصدق و صادق و راست نیست، او لا یصح و یا عقلا و شرعا صحیح نیست، بدون این دلالت، اگر این دلالت نباشه کلام کذبه یا کلام صحیح نیست، غلطه. بلا یفرق فیا، دیگه فرقی نیست در این دلالت بین ان یکون اون مقدر لفظا مزمرن، یه لفظی در تقدیر گرفته شده، یا معنا مرادن، یه معنایی که مراد متکلمه. اون معنا فرقی نمی کند که معنای حقیقی باشد که بالملازمه از کلام فهمیده میشه به نزوم غیر بیان، یا معنا معنای مجازی باشد. تمام اینها داخل میشه در باب دلالت اقتضا. پس ملازمی فرمایید که دایره دلالت اقتضا چقدر وسعت داره، تا برسیم به دو قسم بعدی از دلالت.